بسم الله الرحمن الرحیم. نظرتون هست که بحثی که قبلا بحثا که داشتیم در خصوص مدت ها بود، در خصوص مهلکات، چیزهایی که مهلک در طریق هست، اونها را صحبت می کردیم، قسمتی از مهلکات را گفتیم و مکررم عرض کردیم که اون که در اینجا صحبت میشه از مهلکات، صحبت میکنیم، اسم میبریم و تا حدود توضیح میدهیم، اینها اون قسمت از مهلکات هست که در واقع میشود گفت رؤوس مهلکات هست و کلیات هست. جزئیات این مسائل یعنی مهلکات، ابعاد و ریزکاری هاش چیزی که در مقام عمل کسی بخواد صادقانه وارد طریق بشود، اون شخص عامل خودش میفهمد که چیز نه به زبان میاد، نه با گفتن تمام میشود و نه اصلا در اکثر موارد میشود در قالب الفاظ و کلمات آورد. هرچه هست اون که صحبت میکنیم رؤوس و کلیات هست، اون هم بعض از رؤوس و کلیات قسمت هایی را حس میکنیم، بعضی از قسمت هاش را حس میکنیم. در هر صورت در این بحثی که در مهلکات داشتیم قسمت های را گفتیم و بعضی از مسائل هم باید انشاءالله صحبت بشود اگر خدا خواست. از جمله مهلکات که در این جلسه من میخواستم صحبت کنیم مسئله غرور است. البته در این جلسه معلوم نیست به اصطلاح تمام بشود، اگر خدا خواست در جلسات آینده هم باید این مقدار در خصوص این صحبت میشه. از جمله مهلکات مسئله غرور هست. غرور یعنی فریب خوردن و در آیات و روایات این مسئله با لحن‌های مختلف، با نکات و اشارات اشاره شده. در نوشته های علما اخلاق و ارباب سلوک هم به انها مختلف بحث ها در خصوص غرور شده است. غرور البته اشتباه نشود، الان معنیش عرض میکنم، غرور نه اون معنا را دارد که در زبان ما هست و ما اصطلاح هم میگیم فلانی مغرور است و غرور دارد، اون نه، اون البته خودش از رذائل است، اما اون غروری که در اصطلاح علما اخلاق هست و در سلوک به عنوان یکی از مهلکات هست و مطرح می شود، این معنی خاصی دارد، تا حدودی معنیش دقیق است، ابعادش هم زیاد. غرور به معنی فریب خوردن است در اینجا، در این مبحث، در سلوک فریب خوردن. و اونجور که علمای اخلاق معنی کردن این است که انسان به چیزی مطمئن باشد، به وضعی مطمئن باشد، در وضع روحی و عبودی و راه و روشی در پیش گرفته، به وضعی، به چیزی مطمئن باشد که در حقیقت موافق هواست. در حقیقت یعنی زیر پرده و جان مسئله نفس، این موافق هوای نفس است و مطابق طبع انسان است، با اون آرامش پیدا میکنه، با اون مطمئن میشه، خاطرش جمع میشه. نگو مسئله درش به اصطلاح شبهه خودعه در این بین هست. وقتی انسان مطمئن شد به یک وضعی که دارد، اما این اطمینانش در زیر پرده مخفیانه دقیق از هوا سرچشمه میگیرد و مطابق طبعش هست، ولو خودش توجه ندارد، شبهه در این بین هست، شبهه و خودعه و مکر شیطان و نفس هست. با این همه انسان متوجه نیست، مطمئن نفس، خاطر جمع است و خوش است و سکون نفس دارد، این را میگن غرور. مغرور اون کسی است که به وضعی که دارد خوش باشد. به قطعی که من میخوام با الفاظ و عبارات مختلف جرد میکنم، چون اصنافش را که بعدا توضیح خواهیم داد، همه اصناف در زیر این تعریف کلی جامعه که عرض میکنم جمع می شود. مغرور اون کسی است که به وضعی که دارد، به راه و روشی که در پیش گرفته خوش باشد، مطمئن باشد، سکون و آرامش با اون پیدا بکند، فکر بکند که چیزی است، فکر بکند که درست است، اما نگو توجه ندارد در زیر پرده و در خفا بدون اینکه خودش توجه داشته باشد، شبهه‌ای در این بین هست، خدعه‌ای هست، مکری هست، این آدم را میگن مغرور. حالا این طبقات دارد، بعدها انشاءالله، حالا من امروز داریم طبقاتش بحث نمی کنم، در اون طبقات اصنافش وقتی بحث کردیم یه مقدار مطلب روشن‌تر می شود. همینقدر تعریف کلی غرور و مغرور همین از کرد شد. این تعریف را خود شما اگر ملاحظه بفرمایید، تعریفیست که به خیلی موارد شمول دارد، از اون کافر مطلق گرفته تا خیلی از مؤمنین و متدینین و ماها ممکن این تعریف شمول داشته باشد. انسان سکون داشته باشد به وضعی که دارد، فکر میکند خوب است، اما نگو شبهه و خدعه‌ای در این بین هست. این معنی غرور است و معنی مغرور است. غرور یکی از مهلکات هست به این صورت کرد کرد. و چرا اون چراش هم دوباره تکرار کنم، چرا انسان مطمئن می شود به اون چی که دارد و متوجه هم نمی شود، چراش هم این است که در زیر پرده خیلی مخفیانه اینجا هوای نفس در بین هست، خودش توجه ندارد، مطابق طبعش هست. در زیر پرده هم چراش هم به این صورت. خب آیات و روایات در باب غرور، حالا صحبتم در این جلسه به صورت یک صحبت کلی است، به اصنافش بعد می رسیم. مسئله غرور در آیات و روایات زیاد مطرح شده، گرچه هر کدام از آیات لحنی دارد و اشارات خاصی دارد، هر کدام از روایات وارده هم باز نکاتی در بر دارد، اما هرچه هست در باب غرور آیات و روایات زیاد داریم. و اگر انسان غرور را بشکافد از روی آیات و از روی روایات و از روی بیاناتی که علما اخلاق و اهل فن با استفاده از آیات و روایات گفتند، نتیجه که نهایتا میرسد نتیجهش وحشت آور است در حقیقت. یعنی کم میشود کسی پیدا کرد که مغرور نباشد، به غرور مهلک مبتلا نباشد. و بر اساس استنتاج بعضی از علما اخلاق، اصولا هر کسی که به وضع خودش خوش بود مغرور است. ترجمه میکنید؟ هر کسی که دقت کنه، جمله را تکرار میکنه، هر کسی که به وضع خودش هرچه هست ولو خیلی به ظاهر از دید من و شما هیچ فرد متدین عامل متعهد بر وظائف الهی و عبودی خودش هست، اما وقتی در باطن امر، در درون خودش مطمئن به وضع خودش هست، سکون دارد، آرامش دارد، خوش است به قول خود ما به وضع خودش، این می شود مغرور. و حالا شما ببینید که کم کسی پیدا می شود که یک فرد متدین مواظب متعهد در برابر وظائف عبودی و شرعیش و الهیش باشد، اما نسبت به اون راه و روش که در پیش گرفته نداشته باشد. نه اینکه اصل راهی که به ما گفته شده است درست نیست، راهی که من در پیش گرفتم درست است یا نه. اکثر افراد شما حساب بکنید، اکثر متدینین که خوب عامل هستن، یک نوع در اونها سکون هست، سکون یعنی آرامش هست، مطمئن هستن، خشیت در وجودشون حاکم نیست، خوف در وجودشون حاکم نیست، فکر میکنن که راه را رفته اند، فکر میکنن وظائف را انجام داده اند، چنین فکر میکنند که از عهده مسئولیت برآمدند، امیدوار هستند به وضع خودشون و امیدشون میشربد به اصطلاح. اینها مغرور هستند. کم میشود کسی را پیدا کرد که مغرور نباشد. به صورت به تدریج ما بعضی از آیات و روایات را میخوانیم در این بحث کلی، تا یواش یواش به اصطلاح ذهن ما روشن بشود و آماده باشیم برای اون بیان اصناف مغرورین در جلسه آینده انشاءالله. از اول من به قسمتی از آیات می پردازم، بعضی از آیات را می خوانم تا حدودی به بعضی از اشاراتش اشاره میکنم، شما هم تأمل بفرمایید و در باب غرور بیشتر خودتون تأمل میکنید. آیات در باب غرور زیاد است، یعنی شما اگر آیات قرآن را بررسی بکنید، کلمه غرور در کجا به کار رفته؟ در هر اشتقاقی باشد، ازا قره باشد، یورنه باشد، تورنه باشد، غرور باشد، اون آیهی که درش کلمه غرور به کار رفته، این آیات را بررسی بکنید که من همه آیاتش را نوشته بودم و بعد هم بعد از اینکه نوشتم تمام کردم، بعد از اینکه بررسیش را انجام دادیم، دیدم که اگر بنابشه اینها تک تک موشکافی بشه و صحبت بشه و بعد هم به طبقات اصناف مغرورین بپردازیم، چندین جلسه باید در غرور صحبت بشه و باز خیلی ادامه پیدا میکنه. بس و قدرم خلاصه کردیم، بعدن از اون که نوشته بودم منصرف شدم. قسمتی از آیات را عرض میکنم. اولا در طبق اولی آیات، این آیات در باب غرور است. ما به یک سلسله آیات، یعنی به متعدد آیات که یک سلسله میگیم، یک دسته از آیات برخورد میکنیم که این آیات لحنش این است که انسانها را مطلقا خطاب، مورد خطاب شخص به خصوصی نیست، کافر باشد، مؤمن باشد، به طور مطلق انسانها را خطاب میکنه، مورد خطاب قرار میده و به اینها را تحذیر میکند از اینکه مواظبت کنید، بترسید از اینکه غرور به شما، غرور شما را بگیرد، اون مغرور کننده شما را مغرور بکند، بترسید از اینکه حیات دنیا شما را مغرور بکند. اینجور لحن دارد. خب شما باشید و ما باشیم و منصفانه بخواهم در این آیات که اینجور لحن دارد دقت کنیم، باید لااقل به خودمون بیاییم که در این آیات مسئله مهمی نهفته است. وقتی میگوید آی انسان ها وعده خدا حق است، نکند مغرور باشید، نکند مغرور کننده شما را مغرور بکند، نکند حیات دنیا شما را مغرور بکند، فریب زننده شما را فریب بزند، حیات دنیا شما را فریب بدهد، این معلوم است که مسئله خیلی مهم است. مسئله فریب چیزی است که خیلی نزدیک است دامنگیر انسان باشد، ولو مؤمن باشد، ولو به ظاهر عامل هم باشد، از بس نزدیک است با این لحن مؤکد بیان میکند. از این آیات من چند مورد میخوانم. سوره لقمان آیه 33، یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. یا ایها الناس، خطاب به ناس است، مردم اتقوا ربکم، از اون ربوبیت بترسید. حالا من در اینجا باز دلم میخواد در اتقوا ربکم چیزایی بگم، قبلا این اشارات گفتم، ولی این اگر انسان خوب بفهمد در قرآن اصلا معنی ربوبیت چیست که در خیلی جاها میگه ربوبیت بترسید، این اگر انسان خوب بفهمد، به قول بعضی از علما اخلاق، باید یک سرال، این باید معنیش نیست که کسی از شما های اینجور باید برگردید در ذهن تو مطرح بشید یا سوال بکنید، بنابراین باید هیچ کار نکرد و رفت در دامنه کوه ها و در گارها زندگی کرد. این باید ها یعنی از بس مسئله مهم است، من که نمیشود در اجتماع انسان باشد و سالم باشد، زندگی بکند سالم باشد، اهل و عیال داشته باشد سالم باشد، ولی مسئله خیلی خطرناک است، مسئله ربوبیت در قرآن. این حالا در وسط میگم به غرور، به خود اصل مضمون آیه نپرداخته، در قرآن خیلی جاها این هست که از مقام ربوبیت بترسید. مقام ربوبیت چیزی که خوب انسان مقصود قرآن را در اینجا تا حدی که میشود ماها بفهمیم، البته خوب که نمیشود، اون اصل منظور را که نمیشود ماها بیابیم، تا حدودی که میشود یک انسان معمولی بیابد که چی میگوید، و اما من خاف مقام ربه اتقوا ربکم. شما همین کلمه اتقوا ربکم را در قرآن اونقدر خوندید، من خوفم اما من خوف مقام ربه. ربوبیت چیز باید ترسید، این اگر انسان خوب بفهمد واقعا خشیت آور است. همون می شود که گفتم بعضی از علما اخلاق می گویند که انسان خوب بفهمد مسئله جان مسئله چی، باید به اصطلاح برود در بیابان ها زندگی بکند، تنها و شب و روزم. ربوبیت این است که هر چیزی را بدون تخلف بدون حساب از اسماء خداست که در عالم همه جای عالم به چشم می خورد. در همه جای عالم ربوبیت پر است، ربوبیت در همه جا متجلی است. هر ذره را شما نگاه بکنید روش ربوبیت کار می کند. دقت کنید ربوبیت کارش بی تخلف است، روی حساب است، گذشت ندارد، غفلت ندارد، مراعات ندارد، آنچه باید بکند را میکند. دقت میکنید ربوبیت اینجوره در عالم، در همه جای عالم اینجوره و همه جا هم نفوذ دارد، همه جا هم احاطه دارد، همه جا حضور دارد. ربوبیت چیزیست که نه از چیزی غفلت میکند، نه چیزی را نادیده میگیرد، نه در چیزی مسامحه میکند، نه چیزی را ملاحظه میکند و نه به اصطلاح بی حساب و بی نظم کار میکند. اینجوره اتقو ربکم، اون ربوبیت روی من و شما و روح من و شما و ریزکاری های روح من و شما، ریزکاری های اعمال و حرکات و سکنات ما هم کار میکند، کارشو میکند، کرده تا حالا بازم میکند. این چیزیست که ترسیدنی است. توجه میکنید اونجا که حالا من به صورت چند مورد به صورت سوالات خود شما سوال میکنم، اونجا که دانه میفتد در شرایطی زیر خاک و هوا بهش میخورد، نور بهش میخورد و دانه سالم است و شرایط درست است، ربوبیت چی کار میکند دانه را؟ دانه را بدون تخلف بدون ملاحظه آسمان و زمینم جمع بشه، شرایط درست است، همه شرایط ربوبیت دیگه، دانه را میرویاند. اگر دانه درش تخلفش اشکالی شد، از شرایطش یکی کم شد، آفتاب کم خورد، هوا کم رسید، مانعی که مثلا فرض ما کرم خاکی آمد اینجا اینجور از این رو کسایی که شد، ربوبیت باز کار دیگر خودش را بدون تخلف انجام میده، انجام نمیده، انجام میده که نمی رویاند، درجه میکنه و اون که باید بکند اون را میکند. این ربوبیت هست. مثال میزنم، چوب وقتی به آتش میرسد، آتش به چوب میرسد، چوب خیلی خوش، آتش آتش از چوب، چوب از فاصله نزدیک شده به هم رسیده، هوا هم هست، شرایط جمع است، موانعی در بین نیست، ربوبیت در اینجا به اصطلاح چوب را چی میکند؟ میسوزاند. اونجا که یکی از اینها که طور دیگه شد، ربوبیت طور دیگه کار خودش را چیه؟ باز میکند. ربوبیت اینجور است. حالا من یکی دو تا مثال گفتم، شما به هر جا نظر بکنید ربوبیت را اینجور می‌بینید. قهرن ربوبیت چیزی است که نه تخلف دارد، نه گذشت دارد، نه ملاحظه دارد، نه غفلت دارد، نه حساب کتاب، بی حساب کتاب است، اینجور. خب اگر بنا باشد این طور باشد، شما حساب بکنید من و شما الان اینجا نشسته ایم، این ربوبیت را با این وصف اگر ببرید به درون خودتون و به عالمی که دارید و از اول که چشم باز کردید در این عالم بوده تا حالا روی همه لحظات حرکات و سکنات ظاهری باطنیتون از کنم ببرید این ربوبیت را با این وصف، اگر ببرید و بعدم در هر جایی الان اون چند تا مثال گفتم، اونجا که دانه چجور است میرویاند، اونجا که چجور نیست نمیرویاند، چیزی دیگه میکند، اونجا که شرایط است میسوزاند، اونجا که نیست چیز دیگه میکند، همه جا کاری دارد دیگه. همین روحیت را ببرید روی درون خود، روحیات خود، آن کتاب حال کرده ایم، هر مثلا حرکت که داشته ایم درونن و بیرونن روی همش ربوبیت حساب باز کرده، حساب متناسب با خود اون. و چی شده؟ در واقع برای ما چی درست شده در الان تا حالا زیر پرده و پشت حجاب؟ خودتون بعد تعامل کنید. اتقوا ربکم. فلذا میگه از ربوبیت بترسید. از ربوبیت بترسید، یعنی از خدا در مقام ربوبیت بترسید. این اسم خدا است دیگه، ربوبیت اسمی از اسماء حسنای ذات مقدس هست، از ربوبیت بترسید. به هر صورت این حاشیه بود رفتم، حاشیه بود رفتم و خیلی دلم میخواد که شما این حاشیه را هر وقت قرآن میخوانید به این جور آیه یا مشابه این آیه دارای این مضمون است که از ربوبیت میترساند رسیدید، روش تأمل بکنید. برید ببینید که شما در تحت ربوبیت که تا به حال بوده اید، لحظه لحظه در تحت اون ربوبیت، تحت ربوبیت در چه وضعی قرار گرفته اید و ربوبیت روی شما چه حساب میباید باز میکرد و کرده. ترجمه میکنید، میباید باز میکرد کرده؟ اگر گفتید کرده، مثلا هیچ جا میبایست نداریم. شما شنیدید یه 10 سال قبل از این یه دانه در شرایطش قرار گرفته باشد و نرویده باشد؟ نه، کرده، میباز میکرد نیست. ترجمه بکن، اتقو رد بکن، از روبیت بترسید. بخش و یو من لایت زی والدون ام ولدهی، بترسید از روزی که نه پدری به فریاد پسرش میرسد نه فرزندی به فریاد پدرش میرسد. این وعد الله حق، وعد خدا حق است، وعد خدا حق است. بعد فرماد فلا تغرن نکم الحیات و دنیا. صحبت من اصل بحث ما اینه، این قسمت است. پس شما را حیات دنیا فریب ندهد، ولا یغرن نکم بالله الغرور، و شما را اون فریب دهنده فریب ندهد. اینجا را دیدید که همه را خطاب کرد، اون روحیت را به چشم به روح انسان ها کشید، مقابض را بروخ کشید که ربوبیت نتیجهش همش بروز پیدا خواهد کرد. بترسید و بعد می فرماد که بترسید که مغرور نباشید، فریب دون حیات دنیا را نخورید، فریب اون مغرور کننده را نخورید. مغرور کننده مفسرین نوشتن منظور شیطان است. یک کسی را اینجا خدا گفته مغرور کننده. دو چیز انسان را مغرور میکنند، یکی مغرور کننده هست که غرور است، یکی هم عبارت است از حیات دنیا. از فریب این دو بترسید. این یکی از آیات هست که خوندم، در این لحن آیات من دو سه تا میخوانم. معلوم است که فریبی در بین هست. خوب دقت کنیدم. حالا شما سوال میکنم، میگوید بترسید حیات دنیا شما را فریب ندهد یا دنیا شما را فریب ندهد؟ کدامش؟ اون با دنیا فرق میکنه دیگه. بله فرق میکنه، ترجمه میکنه. هیچ وقت در قرآن اینجور لحن باشد خدا گفته باشد بترسید دنیا شما را فریب بدهد نیست. فرموده بترسید حیات دنیا شما را فریب ندهد. دنیا چه کار دارد با فریب؟ اونی که فریب میدهد در خود ماست، اون حیات پست ماست، حیات نازل ماست. خوب تأمل کنید، باز تکرار میکنم، اونی که فریب میدهد خطرناک است، انسان را به فریب بیندازد. حیات نازل که در اون دنیا معنی نازله، حیات نازل خود ماست، نه خود این عالم. این عالم فریب دهنده نیست، این عالم همون عالم است که علی سلام الله علیه را همه جا در همه جاش خدا را به علی سلام الله علیه چی میکرد؟ نشان میداد. همون عالم است. این در و دیوار که ما میگیم ما را فریب میدهد، همین در و دیوار است که علی سلام الله علیه خدا را نشان میداد و به ائمه عطا سلام الله علیه مجمعین و به اون کسی که خدا را میبیند. پس بنابراین دقت بکنید، فریب ندهد شما را حیات پست شما. این حیات پست شما فریب دهنده است. خب حالا دیگه بیش از این من در اینجاش صحبت نمی کنم. یکی هم شیطان، اما یک غرور، یک فریبی در این بین هست که دو عامل دارد خیلی مهم، یکی حیات نازل خود شماست، یکی هم شیطان است. این یک آیه بود که خوندم. آیه 5 سوره فاطر باز در همین لحن است. این تکرارم که چند تا میخوانم برای اینکه متوجه باشیم در این بین غروری هست. یا ایها الناس ان وعد الله حق، 5 غافر یا مؤمن فرض نمی کند، سوره غافر یا مؤمن. یا ایها الناس مردم، ان وعد الله حق، بعد خدا حق است، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. باز میفرماید حیات پست شما را مغرور فریب نده. ولا یغرنکم بالله الغرور، عین همون تعبیر است در اون آیه بود. اون فریب دهنده شما را در برابر خدا فریب ندهد. باز معلوم است که فریب نزدیکی هست و به انسان خیلی نزدیک است. این دو مورد که به تقریبا شبیه این لحن بود، خب یک آیه دیگری که عرض کنم تقریبا مشابه همین آیه است. البته از این دو آیه که الان خوندم براتون، 5-6 مورد در قرآن شبیه همین تعبیرات است. لا تغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. که این فرماید لا یغرنکم حیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. من دو مورد خوندم، منتها مورد سوم را دقت بکنید. مورد سوم صاف میگوید که این حیات دنیای شما خودش عامل غرور است. حیات دنیای شما اعلم و ان، مورد سوم 20 سوره حدید است، اعلم و انما الحیات دنیا لعب و لهو. بدانید این حیات نازل که دارید لعب و لهو است، تفا و زینتون زینت است و تفاخرون بینکم، تفاخر است بین شما و تکاثرون فی الاموال، تکاثر در اموال است و اولاد در اولاد است. حالا دیگه اینا را معنی نمی کنم. کمال طلبه ایست نعجبه. حیات دنیا شما بافتش این است، حیات دنیای شما نه دنیای شما. کمال طلبه ایست نعجبه کفار نبادو سم یهیج و فتراه و مصفردن سم یکون و خطامن و فی الاخرت عذاب شدید. می فرماید می خواهد مثال بگیم شما، مانند اون باران که از آسمان می فرستیم از بالا میاد و با خاک هم که آمیخته می شود به صورت نبات در میاد، نباتی میاد، همین نباتات رو اینا که می بینیم که طوری می شود که واقعا وقتی نبات شد روید خیلی قیافه جالب و زیبا و خیلی نشاط و امثال اینها را دارد و خیلی برای شما تعجب آور از عجب چیزی شد، خیلی ظاهرش سلامت، خیلی ظاهرش تعجب به تعجب می آورد شما را. بعد فتراه مصفرن، یه دفعه می بینید که همه که خیلی جالب بود تراه مصفرن یواش باش زرد شد، سمیت اونو حتامن پوسیده شد از بین رفت. چی شد؟ هیچی. مثال است. باز من در این مثال فقط شما خود شما را وادار توصیه و تدبر می کنم. یک چیزی در این بین آمد و گذشت، اولش خیلی جالب بود، بعد معلوم نشد چطور شد. این حیات دنیای شما اینطور، حیات دنیای شما. یه آیه مخصوص به شیطان بخوانیم که در این آیات بگذاریم. 64 اسراء میفرماید به شیطان میفرماید خدا وستفزز من استطعت منهم به صوتش و اجلب علیهم به خیلیک و رجلیک و شارکم فی الاموال و الاولاد و ایدهم. به شیطان میگوید که حالا از با این ابزار و دستگاهت وارد میدان باش. خدا میگه اون ابزار و دستگاه من خلاصه کردم آیاشون بگم تفسیر باید بشه طولانیست، با اون مثلا جنودت با ابزار و تشکیلاتت وارد میدان باش، هرچی میتوانی از این انسانها فریب بده و ادهو با وعده امروز فردا چینون چینام میشود، چینون چینام باید کرد، اون باید بشه، این باید بشه، بعد درست بشیم امثال اینها و ایدهوم، اینها را وعده بده. اما یعدهوم شیطان الا غرورا. شیطان به این انسانها فقط چی میکند؟ فقط با وعده و وعیدش فریب میده. اینم که عامل غرور شیطان. 4 مورد از آیات خوندم. از این 4 مورد آیات به خوبی در میاد که ما در معرض یک غروری هستیم، از ناحیه یا حیات نازل یا از ناحیه چی؟ یا از ناحیه شیطان. خب البته اینجا من این مصفردت رو گفتم یاد تو مصفرد قبلا یه چیزی گفتم، شیطان غرورش حیات نازل که به خود حیات خود ما مربوطه، یعنی ما دامه که من و شما در این حیات هستیم، در این مرتبه از حیات، نه در این دنیا. ممکن انسان در این دنیا باشد اما حیاتش حیات نازل نباشد، مانند علی سلام الله علیه در این دنیا بود اما حیاتش حیات چی بود؟ عالی بود، حیات الهی بود، حیات برتر بود. من در این دنیا هستم، حیاتم هم نازله، حیات نازل ما خودمون داریم. شیطان که این که خب برای ما فریب دهنده است، یعنی ما را درست به غرور و فریب میاندازد. توضیحش هم نمیدم چجور. شیطان، اینو میخواستم بگم، شیطان که به ما عامل غرور است، توجه داشته باشه، شیطان را انسان نمییابد در وجود خودش. قبلا هم گفتم اینو خیلی دقیق باشیم، نه انسان در مراحل اولیه، مگر خیلی فرض بالاتری باشد که اینجور چیزها را بیابد، این برای بالاترها ممکنه. برای افراد عادی نه شیطان در وجود احساس می شود جز انسان غیر انسان هستا، نه ملک احساس می شود جز انسان و غیر انسان. اونجا که انسان تحت القاعات ملکی است، وجود ملک را در وجود خود احساس می کند یا نمی کند؟ گفتید نمی کند. ما فکر می‌کنیم، خودمون اینجور فکر می‌کنیم، به نظر میاد باید این کار خوبه، کار خوب را کرد، راه خداست، آخرتش اینجور میشه، الی آخر این فکرها که ما می‌کنیم یا چیزی به قلبمون میفته، خلاصه به قلب میفته دیگه، اونی که به قلب میفته و انسان را به سوی خدا سوق میدهد، این مسلماً طبق روایات از طریق چیست؟ از طریق ملک است. اما ما احساس نمی‌کنیم وجود ملک را در درون خود، غیر خود. و اونی که به سوی غیر خدا، به سوی هلاکت انسان را به قلبش میفته، از تمایل ها، از اینو بکنم، اینو بخواهم، اون کاش باشد، اون نباشد، اینها که به سوی غیر خدا سوق میدهد، به قلب ما میفتد، اینها هم از چیه؟ از شیطان است. و ما وجود شیطان را در وجود خود احساس نمی کنیم، هر دوتاش احساس نمی کنیم. قبلن هم گفته بودم، توضیح دادم، متوجه باشید که اینها به این شکل است در مراحل اولیه. یک انسان وارسته که از حجوب یه مقدار رفت بالاتر، حجوب را یعنی کنازت یا حدودی، هم ملک را احساس می کند و هم شیطان را، غیر خود. غیر خود منتها نفوذدار به سوی خود و دارای نفوذ به عالم خود و در باطن خود. خلاصه احساس میکند ملکی میگوید و این چنین میکنه، اون چنان میکنه، هدایت میکنه و ارشاد میکند. و شیطان را هم احساس میکند. آدم ها که یه خورده وارسته شدن، از حجوب یه مقدار کنار زدن، احساس دوئیت بین خود و شیطان و بین خود و ملک را میکنند. آدم های معمولی احساس نمیکنند، فقط خود را مییابند. همینی که خود را میابد، اون هم خودش است و هم یا ملک است یا چیز یا شیطان. حالا اینجا باز رموز یاد است. آیا انسان با شیطان وحدت پیدا میکند؟ بله. انسان با ملک وحدت پیدا میکند؟ باز بله. توجه میکنید، اینم به رمز وحدت مربوط است. حالا اینا خب یه بحثای عرفانی و تحلیلی است که اینا زیاد در اینجا دیگه نباید بحث بشه، یعنی بیشتر جنبه علمی تحلیلی دارد. خب حالا از اون یه خورده بالا، اگر خیلی هم انسان بالا شد، نه تنها احساس میکند شیطان را در وجود خود و ملک را در وجود خود، بلکه صاف شیطان حرفشو میزند، انسان هم مسلما اینجور انسان ها چی میکنن؟ اینجور انسان ها ردن میکنن. صاف هم ملک حرفشو میزند، انسان حرف ملک را هم چی میکنه؟ میشنود. اما مقام انسان، مقام تکلم انسان با ملائکه الهی است و گاهی میشنود صداشون را، نمیبیند، گاهی میشنود و هم میبیند، البته با اون دید، با اون چهره ها را. بعضی از مدارج و مراتب دارد اینا. خب اینم نکته بود، توضیح عرض کردم. بنابراین ما بدون اینکه احساس کنیم وجود شیطان را، تحت غرور شیطان و مغرور شهدر شیطان قرار گرفته ایم، خیلی خطرناک. و بدون اینکه خودمون توجه داشته باشیم، حیات نازل ما را فریب دهنده است. اون وقت نتیجه که میگیریم، نتیجه میشود که آیا مسئله نجات یافتن ما از غرور و فریب سخت میشه یا نمیشه؟ گفتی؟ خیلی؟ خیلی سخت میشه، چون هر دو از درون خود انسان سرچشمه میگیرد، اون عامل غرورها. یکی حیات نازل خود انسان است، انسان در این مسئله از حیات اصلا در دامن فریب میفته. یکی هم شیطان است در وجود انسان که انسان میخواد فریب بدهد. شیطان هم متاسفانه فعلا در مراحل اولیه ما شیطان را با قیافه شیطان نمییابیم. کی را مییابیم؟ خودمون را. اینها کار را سخت میکنند، کار را سخت میکنند. و روی همین حساب هست یک کسی که فرض بکنید، یک کسی که خیلی حالا در اینجا به این نکته دقت کنید، خیلی آدم ها که یه خورده پابند هستن به عبادات و اینا میپردازن و واجبات انجام میدن، از محرمات هم اجتناب میکنن و بعضی مستحبات رو هم انجام میدهند، اما میبینید وقتی صحبت میکنه از حرف و لابلای حرف و جملات و از اون کل بجناتش در میاد که یعنی شما هم تا میتونید بخوانید، در میاد که این آدم در راه خداست دیگه، اما در راه خداست، اما به وضع خودش چیه؟ مطمئن هست، خوش است. این که خوش است مغرور است یا نه؟
مغرور
است. ترجمه کنید، این که خوش است از مغرورین است، مسلمن از مغرورین است. اون عامل رو از میکنه ما خوب تعامل کنن هم برادرها و هم خواهرها، چون مسئله گروه طور که من خیلی دقت کردم، شما هم انشاءالله بعد از این که فهمیدید دقت بیشتر میکنید. این دامنگیر شما هرچه چشم باز بکنید ببینید همه را مغرور خواهد دید دیگه. خلاصه یک جا، یک جا من یک کلمه بگم تمام بشه، همه را مغرور خواهد دید، همه عاملی اینجا یعنی گرفتار گروه خواهد دید. چرا؟ چون توجه به گروه خیلی سخته، چون گروه از خود انسان مایه میگیرد. هرچی بیاد به گوش این آقا یا این مؤمن یا مؤمنه بخوانه که درست است عامل هستی، اما معلوم است مغرور هستی، عامل هر چی در مسیر وجودیتش درست پیش برود باید خشیتش چی باشد؟ بیشتر باشد. این که تو خشیت نداری، از اینجا بفهم مغروری در تحت غرور قرار گرفتی، شیطان مغرورت کرده، باور نمی کنه. میگه هر چی من میکنم همش اوامر خدا را اطاعت میکنم دیگه، نمیفهمد چه غرور آمده. ترجمه میکنم، خیلی ها حتی بله دیگه در این باب حالا به اصناف مغرورین رسیدیم، اون وقت صحبت کردیم براتون بیشتر روشن میشود اصناف مغرورین. اما ملاک یادتون باشد، این حرف از من در گوش شما باشد تا آخر اون فراموش نکنید، هر چه راه شما درست باشد ترس شما زیاد خواهد شد، هر چه راه شما درست باشد هیچ نقطه روشنی در وجود خودتون که بتوانید روی اون تکیه بکنید نخواهید دید، هر چه راه شما درست باشد. این ملاک است، ملاک سنجش است، نظرتون باشه. خب بنابراین معلوم شد که مسئله غرور خیلی سخت است و انسان خیلی میلرزد به سوی غرور. اما یه مغرور میبینید یه مغرور دیگر را مغرورتر میکند، اونم برمیگردد این یکی را چی میکند؟ مغرورتر میکند. دو مغرور وقتی به هم رسیدند، هر دو یه فرد خوبی هم هستند، اما هر دو مغرورند، هر دو به مرض و مهلک غرور مبتلا هستند، نمیدانند مغرورند، نه اون میداند نه این میداند گرفتار است. این به او وعده بهش میدهد، اون هم چی؟ به چی؟ به این یکی. این هم چیزیست که در قرآن با جری و تطبیق اگر پیش برویم بهش اشاره شده، بهش اشاره شده آیه 40 سوره فاطر، بل این یعد الظالمون بعضهم بعضن لا غرورا. میدان چی کسانی به همدیگه زور میکنن؟ اونهایی که به همدیگه وعده غرور میدهد و همدیگر را فریب میدهد. واقعا اینا به همدیگه زور میکنن یا نمیکنند؟ به همدیگه حسابی زور میکنند. اگر شما پیش من آمدید و من میدانم شما دارای چه برنامه هستید و موفقید مؤیدید و اما میدانم شما به غرور مبتلا هستید و بعد برگشتم به شما گفتم که چین و چنان شما را یه خورده در اون مغرور بودنتون تصدیق کردم، به شما ظلم کردم یا نکردم؟ ظلم کردم. شما هم اگر اینجور معامله با من کردید شما هم ظلم کردید. ظالمین به هم دیگه فریب میدهند و هم دیگر را وعده غرور میدهند، به هم دیگه ظلم میکنند. خب حالا این چند تا آیه بود ما بررسی کردیم، ولی اصل بررسی کل آیات را به خود شما واگذار کردیم که اگر فرصت کردید همه آیاتی را که کلمه فرو در اونها به کار رفته اونها را بررسی بکنید. پیدا از این اندازه که صحبت کردیم به دست ما آمد و نتیجه گرفتیم که هر چه ما شب و روز در مسیر عبودیت که به راه خدا بیان فرموده خوب پیش برویم، باید وحشت و خشیت و ترس و خوف ما بیشتر باشد و تضرع ما بیشتر و خود ما را خودمون را از همه عقب مانده تر در راه خدا، در پیشگاه خدا مجرم تر، در پیشگاه خدا شرمنده تر و دارای خشیت دینی. این اگر این طور بود بدانید که یه مقدار از غرور ما الحمدلله چی کردیم نجات پیدا کردیم و الا نه. تأکید میکنم و این نتیجه فعلا اون اندازه که برآورد کردیم از آیات نتیجه گرفتیم.